که اینجا توی گلستان پنبه و گندم و صنایع تبدیلی کشاورزی خیلی اهمیت داره. ما خودمون تولید کننده پنبه هستیم و زمین کشت پنبه داریم. چقدر قشنگ میشه موقع برداشت. متشکرم از همه شما دوستان عزیز که هم شهرتون رو به ما معرفی میکنید، هم به ما میگین که اگر قرار بود محل زندگی شما به خاطر تولید یک کالای معروف بشه اون کالا چی بود. باز هم با شما صحبت خواهیم کرد از مزیت‌های منطقه‌ایتون و اثری که میتونه بر رشد پایدار صنعت داشته باشه بیشتر صحبت میکنیم، اما لطفاً همچنان کنار ما بمونید. اینجا برنامه خود شما است دیگه، برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد. خب یکی از بخشایی که در برنامه سکه صبح داریم و تقدیمتون میکنیم گفتگوی روز هست. جناب طیاران انجام میدن، زحمتش رو میکشن. توضیح بدین در خصوص بخش گفتگومون.
بله، یکی از راه‌های در واقع رد شدن از بحران کمبود آب و رفع این مشکل این هستش که ما بتونیم طرح‌هایی رو اجرا بکنیم که باعث کاهش مصرف آب بشه، در واقع مصرف بهینه آب.
بله.
و در این زمینه امضای این تفاهم‌نامه‌ای رو داشتیم با همکاری طرح‌های آب‌فاضلاب ایران و چین که با همکاری مرکز مبادلات اقتصادی تجاری چین، سازمان همکاری‌های شانگهای و شرکت مهندسی آب‌فاضلاب ایران این توافق‌نامه امضا شده که گام مهمی در مسیر جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری‌های نوین
بله.
به صنعت آب‌فاضلاب کشور خواهد بود. اما گفتگو می‌کنیم با مهندس سید علی سیدزاده، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدر رفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور. جناب سیدزاده، بنده سلام و صبح بخیر عرض کنم خدمت شما.
درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. ان شاء الله قرار طرح‌های فاضلاب در استان‌های مختلف از جمله خوزستان و گلستان و مازندران و گیلان و اصفهان انجام بشه که مدلی برای توسعه طرح‌های زیربنایی در سطح ملی و بین‌المللی هست. راجع جزئیات تفاهم‌نامه همکاری‌های ایران و چین در زمینه طرح‌های آب و فاضلاب بفرمایید.
بله، خب در راستای همکاری‌های مشترک، همکاری‌هایی که در حوزه بین‌الملل هست، با توجه به اینکه کشور ایران به صورت رسمی عضو مرکز همکاری‌های اقتصادی و تجاری شانگهای شده، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پس از اون بالاخره مذاکراتی اولیه‌ای که انجام شد تفاهم‌نامه‌ای رو مبادله کرد با مرکز همکاری‌های شانگهای در با رؤوس متفاوت. خب اهم این موارد موضوع انتقال تکنولوژی‌های روز پیشرفته هست، تکنولوژی‌های مختلف در حوزه‌های مدیریت مصرف، کاهش هدررفع در حوزه‌های تصفیه فاضلاب، سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط در کشور ایران که نیاز به بحث سرمایه‌گذاری داره، نیاز به بالاخره تأمین مالی داره، و در حوزه‌های آموزش کارشناسان، مدیران و متخصصین مرتبط در کشور ایران با توجه به اینکه کشور چین در حال حاضر رشد کرده در صنعت آب‌فاضلاب، تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای رو داره. ان شاءالله امیدوار هستیم بتوانیم با این همکاری و با این مبادله تفاهم‌نامه در جهت رشد و ارتقاء صنعت آب‌فاضلاب کشور گام‌های موثری برداریم.
خب چه نوع فناوری‌هایی برای مصرف بهینه آب وجود داره و به ویژه در چین که میتونه با این تفاهم‌نامه منتقل بشه ایران، و مزیت‌هایی که سرمایه‌گذاری در بخش آب‌فاضلاب میتونه برای سرمایه‌گذاران داشته باشه؟
تکنولوژی‌های متفاوتی هست در حوزه صرفه‌جویی در مصرف آب، انواع تجهیزاتی که اینها منجر میشن به کاهش مصرف آب کاربرد دارن در بخش خانگی، از جمله اون سرشیرها یا سردوشهای کاهنده مصرف آب. در حوزه هدررفع آب در شبکه‌های توزیعی که از تکنولوژی‌های به روز و برتر دنیا، موضوع نشابی ماهواره‌ای هست که از طریق با یک مکانیزم خاصی از طریق ماهواره رصد می‌شود لایه‌های زیرزمینی، و اون اگر نشت و هدررفعی در شبکه‌های توزیع آب باشه می شود شناسایی کرد. خب این تکنولوژی در اختیار چند کشور محدود هست، از جمله کشور چین. خب باز مذاکراتی داشتیم که انشاءالله بتوانیم در پایلوتی در کشور ایران انجام بدیم، و در کنار این موضوع شرط لازم ما انتقال این تکنولوژی و آموزش بخش متخصص ایرانی هست. خب مشخصا این موضوع نشابی ماهواره‌ای که از تکنولوژی های برتر هست. در حوزه تصفیه فاضلاب استفاده از پکیج های لوکال پیش ساخته تصفیه فاضلاب که اینها می تواند در مدت کوتاهی یک تصفیه‌خانه فاضلاب رو از طریق این پکیج ها احداث بکنند. باز مذاکراتی انجام شده. مسائل حوزه های مرتبط که از جمله هوشمندسازی شبکه های توزیع باز جز این موارد هست که انشاءالله بتوانیم با همکاری و بالاخره با تفاهمی که انجام شده نسبت به انتقال این تکنولوژی ها در اون بخشی که نیاز هست و در اون بخشی که در داخل کشور ما نداریم یا به نوعی چه تولید کننده داخل یا بخش متخصص داخلی اون تکنولوژی رو ندارن، انشاءالله ما بتوانیم از این دانش و این تکنولوژی استفاده بکنیم.
بسیار عالی. خب اگر واقعا این فناوری‌ها وارد کشور بشه میتونه تا حد بسیار زیادی واسه کاهش مصرف بشه. فکر می‌کنید چند درصد میتونه کاهش مصرف به دنبال داشته باشه؟
ببینید خب این تفاهم‌نامه و این همکاری بالاخره باید به مرحله اجرا و عملیاتی برسه و به صورت گسترده اجرا بشه. خب این تکنولوژی نشون داده از موضوع نشابی از طریق ماهواره به عنوان مثال ما در حالت سنتی و دستی شاید یک سال زمان ببره که بتوانیم شبکه یک شهر کوچک رو نشابی بکنیم، ولی از طریق ماهواره در شاید در ظرف یک ماه دو ماه بتوانیم این نشتا رو پیدا بکنیم. این در خصوص نشابی ماهواره. تکنولوژی کاهش مصرف هم انواع و اقسام داره. حداقل میتواند در یک منزل مسکونی 30% مصرف آب رو کم بکنه اگر بتوانیم از این تکنولوژی ها به صورت گسترده استفاده بکنیم.
انشاءالله. خیلی توضیحات خوبی داد. آرزوی موفقیت دارم. هوش مصنوعی هم من فکر میکنم توی این بحثا خیلی میتونه در واقع کمک بکنه و واسه کاهش مصرف بشه.
اونم به عنوان یک عامل نرم افزاری قطعا در کنار این موارد هست.
بسیار عالی. ممنونم آقای مهندس. آرزوی موفقیت داریم برای شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
نگهدارتون. گفتگوی ما بود با آقای مهندس سیدعلی سیدزاده، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدر رفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور، که امیدواریم با فناوری های روز و هوش مصنوعی بتونیم موجب کاهش مصرف بشیم و مصرف بهینه مصرف آب در کشور.
بله، باهوش باشیم.
اگر تمایل دارید در محیط‌های تجاری زمان صرف شده برای کارهای تکراری رو کاهش بدید، اگر می‌خواهید نگاه متفاوتی به کسب و کار خودتون داشته باشید، اگر تمایل دارید بهره‌وری بیشتری در کسب و کارتون داشته باشید، اگر می‌خواهید سریع‌تر و دقیق‌تر از همیشه تصمیم بگیرید، پس باهوش باشیم. باهوش باشیم.
سلام، من حامد یزدی هستم، متخصص استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار.
برای اینکه بخوایم تحقیق بازار انجام بدیم، نیاز به ابزارهایی مثل پرسشنامه یا یک سری چک لیست ها داریم. برای اینکه بخوایم این چک لیست ها رو به روزتر تهیه بکنیم، پیشنهاد میکنم که از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده بکنید. برای این کار قبل از اینکه بخواید این ابزارها رو بهش معرفی بکنید، خودتون بر اساس تجربیاتی که دارید یا بر اساس نظرات مشاورینی که داشتید مشخص کنید که دقیقاً چه ابزارهایی برای این تحقیق بازار لازم دارید. مثلا پرسشنامه ای که میخواهید از متخصصین یا خبرگان نظر خواهی بکنید، پرسشنامه ای که میخواهید از مشتریان بالقوه نظر خواهی بکنید، پرسشنامه یا سوالاتی که میخواهید از مشتریان وفادارتون بپرسید، طبیعتا اینها متفاوت هستند. و اینکه برای تحلیل این نتایج و داده هایی که به دست میاد از چه ابزارهایی باید استفاده بکنید، همه اینها رو مشخص بکنید و بعد ابزارهای هوش مصنوعی رو به عنوان یک مشاور کنار خودتون بگذارید. در مورد هر کدوم از اونها میتونید باشون مشورت بکنید. یادتون باشه تو این زمان نقشش رو به عنوان یک محقق بازار حرفه‌ای تعیین بکنید و بر اساس اون بگید که این ابزارها رو برای شما استاندارد یا به روز رسانی بکنه. اهدافتون رو هم حتما تو این زمینه باید مشخص بکنید که از این تحقیق بازار یا از این ابزارهایی که طراحی کردید دقیقاً به دنبال دستیابی به چه نتایجی هستید. بر اساس اون میتونید این پرسشنامه ها رو یا سوال به سوال یا به صورت یک لیست بهش بدید، تحلیل ها رو انجام بده، پیشنهاداتش رو بده، اونها رو اعمال بکنید و بر اساس استانداردها یا روش هایی که برای تکمیل اونها وجود داره اونها رو تکمیل کنید. تا توی این زمینه هم برای اینکه تیمتون بهتر بتونه از این ابزارها استفاده بکنه و نتایجی که به دست میاد خطای کمتری داشته باشه و تحلیل‌هایی که انجام میشه استانداردتر باشه، پیشنهاد میکنم که دستورالعمل یا رویه تکمیل این پرسشنامه‌ها یا تکمیل این ابزارها یا استفاده از این ابزارها رو هم ازش بگیرید و زمانی که میخواهید از تحلیل‌ها استفاده بکنید سعی کنید نتایج رو هم با اون یک بررسی مجدد داشته باشید تا بتونید به پیشبینی‌ها و نتایج و اهدافی که می‌خواستید دست پیدا بکنید. امیدوارم که در همه شرایط کسب و کارهاتون پر رونق باشه.
بهبود بهره‌وری، تصمیم‌گیری بهتر و رشد مثبت و سوداوری از مزایای استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کارهاست.
باهوش باشیم.
اینجا رادیو اقتصاده. سکه ی سو.
تو زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو هی آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. هی زیبا سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دید دل نازکترم جان من، بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد. ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را. ای زیبا سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دیده
بنده محمدرضا فرهندوز، معلم بازنشسته رشته ادبیات از شهر زیبای نیشابور هستم. انشالله زائران امام رضا علیه السلام میان مشهد. 110 کیلومتری مشهد شهر زیبای نیشابور هست. خیام، عطار، کمال الملک، فضل ابن شازان و جاهای دیدنی هم. محصولات غذایی درختی هم بسیار زیاده. زعفران، گردو، گیلاس، ریواس به خصوص. شهر فیروزه هست، مرکز فیروزه جهان، نزدیک نیشابور هست. معلمه
خیلی متشکرم که محل زندگیتون رو به ما معرفی کردین، از مزیت‌های منطقه‌تون گفتین و اثری که میتونه بر رشد پایدار صنعت بذاره. من ازتون پرسیده بودم که اگه قرار بود محل زندگی شما به خاطر تولید یک کالا معروف بشه، اون کالا چی بود؟ و شما هم به ما جواب دادید. بعد خدمتتون عرض بکنم که استفاده از نیروی کار بومی یک منطقه تو موفقیت اون کسب و کار خیلی مهمه. انتخاب آدمای بومی تو هر منطقه باعث میشه که هزینه‌های کسب و کار کمتر بشه. نیروهای بومی با توجه به شناختی که به منطقه دارن میتونن در روند پیشرفت کسب و کار مفیدتر از سایر افراد باشن. وقتی درباره بکارگیری افراد بومی در مشاغل خاص و محلی صحبت میکنیم، در واقع داریم از این مثال استفاده میکنیم که الان خدمتون عرض میکنم. مثلا افرادی که در مناطق آبخیز و دریایی زندگی میکنن شناخت خیلی خوبی از دریا و مهارت‌های صید دارن و این مهارت‌ها در کاراییشون خیلی موثره. ضمن اینکه هزینه های آموزش نیروهای غیر بومی بیشتره و تا فرد غیر بومی مهارت مورد نظر رو یاد بگیره مدت زمان زیادی باید صرف بشه که قطعا به نفع کسب و کار شما نخواهد بود. ما در خصوص موضوع امروز برنامه حسابی با همدیگه حرف زدیم و قراره که باز همین صحبتامون رو ادامه بدیم. از زوایای مختلف هم موضوع رو بررسی بکنیم، از بحث نقش دولت در هدایت سرمایه ها، در حالا از بنگاه های بزرگ و کوچیک، این که شرکت های بزرگ میتونن با خرید از تولید کننده های محلی، آموزش دادن به اونها و سرمایه گذاری مشترک به رشد صنایع کوچیک کمک بکنن و زنجیره ارزش بسازن. به نقش مردم و سرمایه گذاری محلی اشاره کردیم. از چالش های توسعه منطقه‌ای نباید غافل باشیم، مثل نبود جاده، مثل قطعی برق، نبود اینترنت پرسرعت، همه اینا میتونه جلوی رشد تولید رو بگیره و توسعه زیرساخت لازمه شکوفا شدن همین مواردی بود که خدمتتون عرض کردم. از نقش دانشگاه‌ها و مراکز فنی نباید غافل بشیم. اگر دانشگاه‌ها نیروی متخصص تربیت بکنن که با نیازهای منطقه آشنا باشن، تولید حرفه‌ای‌تر میشه، مهاجرت هم کمتر میشه. از تمرکز زدایی صنعتی و مهاجرت معکوس هم میتونیم صحبت بکنیم. مثلا وقتی تولید از تهران و شهرهای بزرگ به شهرستان‌ها بره، مردم برای کار به زادگاهشون برمیگردن و مهاجرت معکوس اتفاق میفته. در ضمن از تجربه کشورهای موفق هم میتونیم استفاده بکنیم. کشورهایی مثل ژاپن، ترکیه، آلمان اومدن با تمرکز بر مزیت‌های منطقه‌ایشون تونستن صنایع محلی رو جهانیش بکنن. مثلا از پنیر میتونیم بگیم توی فرانسه، از ساعت میتونیم بگیم تو سوئیس یا حالا موارد مختلف. امروز با شما در خصوص مزیت‌های منطقه‌ای و اثری که میتونه بر رشد پایدار صنعت داشته باشه صحبت کردیم. قرار جمع‌بندی صحبت‌های امروز و برنامه امروز رو در گفتگوی داشته باشیم که جناب طیاران تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنند. آقای طیاران بفرمایید.
بله، ظرفیت‌های تولید محلی در استان‌های مختلف ایران بازتاب دهنده تنوع اقلیمی، منابع طبیعی، زیرساخت‌های صنعتی و مهارت‌های بومی هر منطقه هست و ظرفیت‌های تولید محلی در استان‌های مختلف از جمله تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی که آذربایجان شرقی از قطب‌های مهم صنعتی کشاورزی و خدماتی ایران هست که ظرفیت‌های قابل توجه برای تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین گردشگری داره. همچنین صنایع ماشین‌سازی و قطعه‌سازی به عنوان مرکز صنعتی شمال غرب کشور هست آذربایجان شرقی و میزبان کارخانجات بزرگ ماشین سازی، تراکتور سازی و تولید قطعات خودرو، همچنین صنایع غذایی و همچنین فرش و صنایع دستی که فرش تبریز هم که شهرت جهانی داره و کشاورزیش هم با 1.2 میلیون هکتار اراضی زراعی و 100,000 هکتار باغ و سالانه بیش از 5 میلیون تن محصول کشاورزی رو تولید میکنه. به همین دلیل ما گفتگو میکنیم با آقای صابر پرنیان، مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی. جناب آقای پرنیان، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز رادیو و مردم عزیز ایران اسلامی، بالاخص فعالین کسب و کار، صنعتگران، تولیدکنندگان، تجار عزیز و مردم سخت کوش و غیرتمند آذربایجان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
شما بفهمید از ظرفیت هایی که در آذربایجان شرقی وجود داره برای تمرکز بر مزیت های منطقی و توسعه صنایع پایین دستی.
همونطور که حضرت عالی هم فرمودید، آذربایجان شرقی بالاخص تبریز در محور زاده ابریشم قرار داره و از دیرباز ما وقتی متون تاریخی رو مطالعه میکنیم در واقع 700-800 سال گذشته از سفر در واقع توریست مشهور مارکوپولو به تبریز، میبینیم که تبریز رو به عنوان شهر تجارت معرفی کردن.
بله.
و نقش ویژه‌ای داشته، بلخص وجود بزرگترین بازار سرپوشیده جهان با تقریبا 5000 حجره و نزدیک 70 دالان نشون میده که این شهر به عنوان یکی از مراکز مهم تجاری دنیا مطرح بوده و به عنوان دروازه اوراسیا و ارتباطاتی که داره در واقع در تجارت سهم داشته. یک مکتب تجاری در تبریز است. اسامی در تبریز هست که اینها در کرسی داشتن در کشورهای مختلف مثل کشورهای اروپایی، هند، عرضم به مصر و کشورهای امریکایی، الان اسامیشون هم در تبریز هست، یعنی یک مرکز تجارت بوده. صنعت هم اضافه شده در حدود مثلا 150 سال گذشته. صنعتی سازی تبریز آروم شروع شده و با وجود ماشین سازی تبریز که باعث صنعتی شدن ایران شده و کارخانه تراکتور سازی و متعاقبان رشد واحدهای تولیدی، امروز به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی شناخته میشه. ما پایتخت شیرینی و شکلات کشور هست تبریز، ارزم به مصدر. 9 نشان جغرافیایی فرش داره ملی. تبریز به عنوان پایتخت خلاق فرش دستباف جهان ثبت شده و در واقع بیشترین کفش ترمی در تبریز تولید میشه. 57 تا شهرک صنعتی داره، 7 تا شهرک صنعتی اختصاصی داره. اولین شهرک سرمایه‌گذاری خارجی رو ما در تبریز داریم. در واقع کشور بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه به نام بعثت با در واقع ظرفیت عملیات 4000 هکتار و پیشبینی 10000 هکتار در آذربایجان شرقی تبریز هست و وجود منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به عنوان بزرگترین منطقه در واقع صنعتی بین مناطق آزاد تجاری، 35% قطع سازی در تبریز هست. ما رتبه اول تولید خودروهای تجاری رو در تبریز داریم و بسیاری از صنایعی که ماشین سازی رو فرمودید.
بله.
لذا اینجا تقریبا ما هر جوونی که فارغ التحصیل میشه دنبال ایجاد کارگاه هست. ما الان 3200 واحد تولیدی در حال ساخت ساز داریم که رتبه اول کشور هست. در حوزه واحدهای توسعه ما سال گذشته رتبه دوم کشور رو کسب کردیم. لذا میخواستم این عرایضی که به شکل در واقع پراکنده از کردم ارزمین هست که اینجا تولید در واقع به عنوان یک مکتب، به عنوان یک فرهنگ در واقع کاملا تثبیت شده در مردم هست. یعنی اینجا تولید اقتصادی، تولید که مبتکی بر ظرفیت‌های استانی باشه، مبتکی بر داشته‌های استان باشه، در اولویت قرار داره. یعنی مردم علاقمندن که برن کارگاه بزنن، نه اینکه برن جایی استخدام بشن. همون مزیت‌هایی که تجارت ایجاد کرده برای تولید. لذا تو صادرات هم ما جز استان‌های همیشه جز استان‌های 3-4 اولیه بودیم. یعنی ما هم در تولید، هم در تجارت، هم در صادرات بالاخره عرض کردم ما الان در خیلی از شهرک‌های صنعتی کمبود نیروی کار داریم. یعنی کارخانجات علاوه بر اون قوانین وزارت کار یک آپشن‌های اضافه‌ای رو در واقع تامین می‌کنن، مخصوصاً رفاهی که بتونن نیروی انسانی رو حفظ بکنن. وجود دانشگاه‌های معتبر مثل دانشگاه تبریز، مثل دانشگاه صنعتی تبریز، دانشگاه هنر تبریز، اینا باعث شده که وجود از 50% مس در آذربایجان شرقی، وجود 13 محدوده طلا که ما سالاتی رتبه اول طلای کشور خواهیم شد با اکتشافاتی که جدید انجام شد. یعنی یک استان معدنی، صنعتی، دانشگاهی و تجاری هست. اینا باعث شده که در مردم فرهنگ استفاده از ظرفیت‌ها، فرهنگ استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای. ما از قدیم تجاری داشتیم که در اقصانوقات جهان، ما الان حضور داشتن، الان هم با روسیه، با ترکیه، کشورهای اطراف تبادل تجاری خوبی داریم. 7 میز تجاری ما در تبریز راه اندازی کردیم که این میزهای تجاری با خود صنعتگران، تولید کنندگان، تجار، یعنی ما فقط در واقع کار بسترسازی را انجام دادیم. اتاق بازرگانی تبریز، اتاق تجارت تبریز بیش از 100 سال سابقه داره. اتاق صنایع صنعت معدن که مال بخش سوزی است، اولین اتاق در تبریز شد، تشکیل شده. اولین اتاق تجارت با عنوان اتاق تجارت تبریز در تبریز تشکیل شده.
بله.
نشون میده که اگر ما به مزیت های منطقه ای در واقع نگاه بکنیم و مزیت ها را بشناسیم، بعضی جاها مزیت پیله وری تجارت برزی، بعضی جاها تولید، بعضی جاها صنایع هلدینگ بزرگ هست، بعضی جاها صنایع کوچک متوسط است، بعد اگر ما این ظرفیت ها را بشناسیم میتونیم در تولید، در اقتصاد مقاومتی و در واقع
خیلی متشکرم
پایدار ما قدم برداریم.
ممنون از شما، آرزوی موفقیت دارین. توضیحات بسیار خوب بود و میتونه آذربایجان شرقی الگویی باشه برای سایر استانها و استفاده از ظرفیت ها و جذب سرمایه گذاری و همچنین در حوزه های مختلف از جمله گردشگری. آرزوی موفقیت داریم برای شما جناب آقای پرنیان و از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با آقای صابر پرنیان، مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی.
درود بر شما. متشکرم آقای طیاران از شما. ممنونم از شما مردم عزیز که کنار ما بودین. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. در پناه خدا باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مجتمع صنعتی فرابری و بسته‌بندی محصولات پروتئینی پارسبان، واحد نمونه دامپزشکی کشور در سال 1399.
کفش رامیلا، تولید کننده انواع کفش‌های ورزشی و پیاده روی در سایزهای 32 تا 45. برای سفارش خود به بنکداری‌های معتبر سراسر کشور مراجعه فرمایید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
از میارزه خریدم چون میارزه شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم با بروکس، محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان بعد تو رو نمیترسونه با بروکس، همیشه جواب روشنه با بروکس.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.